ساعت 21 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش کمیسیون بهداشت مجلس از کمبود حاد دارو و اختصاص نیافتن ارز توسط دولت خبر داد. دومین جلسه دادگاه امیر تتلو برگزار شد. و اسرائیل میگوید دو تن از فرماندهان هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در چهارمین روز از اردیبهشت ماه من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران اعلام کرد نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود 65 قلم دارو در وضعیت کمبود حاد قرار دارد. کمیسیون بهداشت که گزارش خود را روز سه شنبه به صحن علنی ارائه کرد، خواستار پیگیری قضایی این گزارش شد، اما اکثریت نمایندگان با ارجاع گزارش به قوه قضایی مخالفت کردند. در این گزارش آمده بانک مرکزی از همکاری مؤثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو اجتناب کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها بحران دارو را به تحریم‌های آمریکا نسبت دادند. این در حالی است که واردات اقلام انسان دوستانه از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکا است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیر حسین مقصودلو معروف تتلو روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش ایسنا، آقای مقصودلو قبول کرد که در برخی موارد رفتارهای خلاف ادب و شأن انسانی داشته و از دادگاه عذرخواهی کرد. تتلو از خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که به ویژه پس از سکونت در ترکیه پست‌ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. تشویق و فراهم کردن شرایط فساد و فحشا برای نسل جوان، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شهروندی و تشویق دیگران به قمار، انتشار محتویات مسجّن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، مصرف مواد مخدر، از جمله اتهام‌های اوسو در دادگاه مالکیت سایت شهروندی را رد کرد. تتلو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 حمایت خود را از ابراهیم رئیسی اعلام کرد و عکس‌های آن دو در کنار هم حاشیه‌ساز شد. ارتش اسرائیل می‌گوید روز دوشنبه دو عضو ارشد واحد هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، این دو تن حسین علی ازغل و محمد خلیل عطیه معروف به ساجد سرفند معرفی شدند. ارتش اسرائیل میگوید حسین علی ازغل به شدت در برنامه ریزی، طراحی و اجرای حملات حزب الله به اسرائیل و همینطور فعالیت‌های هوایی روزمره این سازمان درگیر بوده است. در معرفی ساجد هم گفته شده که از چهره‌های مهم یگان هوای نیروهای رضوان و از مشوقان حملات بیشتر به خاک اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان کشته شدن این دو تن را تایید کرده است. و آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 در ایران، پس از حدود یک هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گروه مادران پارک لاله در بیانیه با برشمردن مواردی از نقض آشکار حقوق بشر و مخالفان حجاب اجباری اعلام کردند بدون رهایی زنان، رهایی جامعه ممکن نیست و حکومت اسلامی این را خوب می‌داند و به همین دلیل جنگ علیه زنان را از اولین روزهای استقرارش با قساوت تمام آغاز کرد و همچنان ادامه می‌دهد. با وجود سرکوب فزاینده حکومت، دستاوردهای اعتراضات زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیر است. این بخشی از بیانیه مادران پارک لاله است. بیانیه‌ای که یک نسخه از آن روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسیده. به نوشته مادران پارک لاله، زنان ایرانی علارغم سرکوب‌های وحشیانه و مداوم این حاکمیت زن‌ستیز در 45 سال گذشته به هیچ عنوان قصد بازگشت به گذشته را ندارند و اجازه نمی‌دهند که آنها را جنس دوم بشمارند و حاکمیت و جامعه مرد پدرسالار برایشان تصمیم بگیرد. در بیانیه مادران پارک لاله آمده جمهوری اسلامی همزمان با حمله به اسرائیل با دستور علی خامنه ای جنگ علیه زنان را با شدتی بیش از پیش دوباره آغاز کرده تا بتواند شکست خود در قدر قدرتی جهان را بپوشاند.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی هم حرام سیاسی.
مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین ماه دوباره برخورد خشن با زنان را آغاز کردند. بنا به تصاویری که از شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، این برخوردها در بسیاری از موارد با خشونت همراه است. یک گونه از برخورد خشونت آمیز با زنان نیست که حکومت آنها را بدحجاب یا بی‌حجاب می‌داند. محل آن رشت ذکر شده، دقیقاً در اولین روز از آغاز طرح مبارزه با بی‌حجابان نام گرفته با طرح نور. مادران پارک لاله اما در بیانیه خود نوشتند ایستادگی و مقاومت بی‌نظیر هر روزه زنان و همراهی دیگر آزادی‌خواهان و دیگر اندیشان که به طرق مختلف پیوسته و پیگیر در خیابان‌ها و در زندان‌ها برای رفع هر گونه ستم، تبعیض و عدالتی می جنگن، نشان از آن دارد که حاکمیت موفق نخواهد شد. مادران پارک لاله شماری از مادرانی هستند که فرزندانشان در اعتراضات سال 88 جان باختند و آنها برای زنده نگه داشتن یاد آنها در پارک لاله تهران گرد هم می آمدند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هزاران مذاکره کننده از سراسر جهان در اتاوا پایتخت کانادا گرد آمدند تا این هفته همه تلاش خود را به خرج دهند تا دیر نشده معاهده ای را برای سرانجام برسانند که بر اساس آن آلودگی فزاینده ناشی از پلاستیک را در جهان مهار کنند. این چهارمین نشست از پنج نشستی است که برای مدیریت آلودگی و پسماند پلاستیک در جهان انجام میشه. الهه روانشاد نگاهی داره به چکیده از گزارش های متعدد در این باره.
دقیقاً دو سال پیش نزدیک به 200 کشور در یک قطعنامه تاریخی متعهد به تهیه یک معاهده جهانی قانوناً الزام‌آور تا پایان امسال یعنی 2024 شدند. این معاهده جهانی قرار نیست که مصرف پلاستیک را منع کند، بلکه کاهش تولید، کنترل آلودگی ناشی از پلاستیک و مدیریت پسماند آن را ترویج و طلب می‌کند. حالا از روز سه‌شنبه 23 آوریل آخرین مذاکرات در این مورد در اتاوا در کانادا آغاز شده است. مذاکراتی که حیاتی خوانده شده است. حیاتی از آن جهت که مذاکره کنندگان باید حتما در یک هفته چنان گام‌هایی بردارند که برای نجات جهان به یک معاهده جامع و کامل برسند. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
این جلسه بسیار حیاتی است به دلیل اینکه سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه که آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست دارن. نظر به اینکه تجزیه بعضی از مواد پلاستیکی میتونن بالای 500 سال، حتی گفته میشه تا 700 سال هم زمان ببره تا تجزیه بشن. اگر وارد خاک بشن این پلاستیکا میتونن مانع رسیدن اکسیژن به ریشه گیاه بشن و تهدیدی برای تنوع زیستی گیاهی بشن. وقتی وارد اکوسیستم های آبی از جمله اقیانوس ها میشن، میتونن در تغذیه جانورهای دریایی اختلال ایجاد بکنند و مشکلاتی رو برای تنوع زیستی دریایی هم به وجود بیارند. در سال 2008 در یک نهنگ بیش از 22 کیلوگرم پلاستیک رو در معدهش پیدا کردند و در اقیانوس آرام شمالی هم بیش از 12,000 تا 24,000 تن پلاستیک توسط ماهی ها بلعیده میشه که خود اون میتونه آثار بسیار زیانباری رو داشته باشه. این حجم از پلاستیک میتونه حیات تو با مشکل اساسی در آینده مواجه بکنه اگر بشریت فکری به حال اون نکنه و برنامه‌ای برای اون نداشته باشه.
موانع در اتاوا زیاد خواهد بود و گزارش‌های متعدد به بسیاری از آنها اشاره دارند که در این فرصت کم نمی‌گنجند. موانعی چون خواست بسیاری برای همراه کردن صنایع در این روند و خواست دیگرانی هم که می‌گویند ورود صنایع باعث کاهش نفوذ نهادهای غیر دولتی می‌شود. همان نهادهایی که به داد مردمی می‌رسند که فشار آلودگی ناشی از پسماند پلاستیک را متحمل می‌شوند. نحوه پرداخت هزینه‌ها برای تهیه این معاهده هم باید مشخص شوند و الا مانعی بزرگ خواهد بود، چرا که بدون حمایت‌های مالی حتی اگر حسن نیت هم برای انجام اهداف وجود داشته باشد باز هم کارها لنگ می‌مانند. با توجه به عدم توازن میان کشورها در رویکردشان، عاقبت این معاهده نامعلوم مانده است. رویترز مذاکرات این هفته در اتاوا را پرتنش خوانده، چرا که کشورها با یکدیگر اختلاف نظرهای جدی دارند. این خبرگزاری به گزارش هفته گذشته آزمایشگاه فدرال ملی لارنس برکلی آمریکا اشاره می‌کند که حاکی از آن است که تا 26 سال دیگر افزایش تولید پلاستیک می‌تواند انتشار گاز دی اکسید کربن و تغییرات آب و هوایی را تا 20% افزایش دهد. اسوسییتد پرس نیز از قول کارشناسان بزرگترین مشکل و تنش را در مذاکرات اتاوا کشورهای تولید کننده گاز و نفت قلمداد می کند که صادر کننده سوخت های فسیلی هستند که دستمایه تهیه پلاستیک است. ایران هم از جمله کشورهای وابسته به سوخت فسیلی است. مدیریت پسماند پلاستیک در ایران چگونه است؟ منصور سهرابی.
در ایران سالانه حدود 190 هزار تن، بعضی از آمارها حاکی از حدود 200 هزار تن پلاستیک هست که باز برنامه مدونی برای حذف اون، کاهش اون، برنامه‌ای برای اینکه مردم کمتر از اون استفاده بکنن در برنامه‌های دولت وجود نداره و متاسفانه هر روز شاهد افزایش مصرف پلاستیک در ایران هستیم که تهدید جدی برای اکوسیستم‌های مختلف ایران هست و میتونه تأثیر بسزایی هم در زنجیره غذایی انسانی هم داشته باشه. یعنی پلاستیک و ریس پلاستیک ها تهدیدی برای سلامتی انسان هم هستن، خارج از بحث های محیط زیست که میتونه تهدیدی برای اون هم باشه.
اسوسییتد پرس با استناد به گزارش ها تاکید کرده که مردم به طور فزاینده ریس پلاستیک ها را تنفس میکنند، میخورند و مینوشند.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد. پارلمان بریتانیا لایحه رواندا را بعد از ماها مخالفت نهادهای حقوق بشری به تصویب رسانی لایحه به دولت اجازه میده که پناهجویان رو به رواندا بفرسته تا درخواست اونها برای پناهندگی در این کشور شرق آفریقا بررسی بشه. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
لایحه طراحی شده دولت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا معروف به رواندا، روز دوشنبه در پارلمان این کشور به تصویب رسید. این لایحه البته چندین بار بین مجلس عوام و اعیان رد و بدل شده بود. دیوان عالی بریتانیا هم آبان ماه گذشته این لایحه را غیر قانونی اعلام کرده بود. آقای سوناک پیش از تصویب لایحه رواندا در پارلمان چنین گفته بود:
دیگه بسه، دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، دیگه تأخیری نیست. پارلمان امشب اونجا میشینه و هر قدر هم دیر بشه رأی میده. اما و اگر نخواهیم داشت، این پروازها به رواندا میرن.
لایحه‌ای پرهزینه که انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. بر اساس این طرح، از این پس گروهی از مردان مجرد پناهجو تا زمان تعیین تکلیف و بررسی پرونده به رواندا منتقل خواهند شد. روز سه‌شنبه شورای اروپا از بریتانیا خواست طرح انتقال پناهجویان به رواندا را کنار بگذارد. دو سال پیش هم با مخالفت و انتقاد شدید فعالان حقوق پناهجویان و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد روبرو شد. مسئول بخش حقوق بشر شورای اروپا میگوید نگران است که این طرح موجب شود که شماری از پناهجویان قبل از آن که دلایل اصلی درخواست پناهندگیشان بررسی و راستی آزمایی شود به رواندا فرستاده شوند. بر اساس لایحه رواندا هیچ پناهجویی نمیتواند بعد از رد درخواست پناهندگی خود برای بازگشت به بریتانیا تقاضا دهد و هر کس که پس از اول ژانویه 2022 از نظر دولت غیر قانونی وارد بریتانیا شده باشد به رواندا فرستاده خواهد شد. دولت بریتانیا بر این باور است که این لایحه پناهجویانی که قصد دارند با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند را منصرف کند.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خب این بخش خبری از رادیو فردا هم باز به پایان رسید. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه های ارتباطی با ماست. ما رو آخرین اخبار در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میکنم.